با اعلام ساعت 23 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. دیوان کیفری بین‌المللی برای ولادیمیر پوتین حکم بازداشت صادر کرد. مولوی عبدالحمید بار دیگر از رویکرد دینی و امنیتی در اداره کشور انتقاد کرد. و محی‌الدین ابراهیمی زندانی سیاسی کرد و دست کم 5 زندانی دیگر در زندان ارومیه اعدام شدند. وقت شما به خیر خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. دیوان کیفری بین‌المللی برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه حکم بازداشت صادر کرد. پیوتر هوفمانسکی رئیس دیوان کیفری بین‌المللی روز جمعه اعلام کرد که این دیوان برای ولادیمیر پوتین و ماریا لوابلووا کمیسر حقوق کودکان در دفتر ریاست جمهوری روسیه حکم بازداشت صادر کرده است.
Today, 17th of March 2023, the International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation.
رئیس دیوان کیفری بین‌المللی در سخنان خود گفت این حکم به اتهام جنایت جنگی به دلیل انتقال کودکان اوکراینی به روسیه صادر شده است. آقای هوفمانسکی افزود بر اساس قوانین بین‌المللی قدرت اشغالگر حق ندارد غیر نظامیان را از محل زندگیشان به جای دیگری انتقال دهد. در بیانیه دیوان نیز آمده است دلایل منطقی وجود دارد که آقای پوتین مسئولیت کیفری فردی برای جنایات مورد اشاره را دارد. آقای هوفمانسکی در پایان تأکید کرد که قضات دیوان وظیفه خود را انجام دادند. حال اجرای آن در گرو همکاری های بین المللی است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه این حکم را بی ارزش خوانده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه این هفته خود از وجود نگاه امنیتی و نگاه دینی در مدیریت کشور انتقاد کرد و گفت همین نگاه بوده است که امروز باعث اعتراض و فریاد تمامی دیدگاه‌ها و ادیان در ایران شده است.
اهل سنت فریاد میزنه، شیعه فریاد میزنه، ادیان فریاد میزنن، مردم متکثر ایران که زبان‌های مختلفان، دیدگاه‌های مختلف دارن، همه اینها امروز که شکایت دارن.
همچنین پس از نماز جمعه شهروندان معترض زاهدان برای 24مین هفته متوالی به خیابان‌ها آمدند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. به گزارش نهادهای حقوق بشری محی‌الدین ابراهیمی زندانی سیاسی کرد و دست کم 5 زندانی دیگر بامداد جمعه در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. آقای ابراهیمی سال 96 هنگام کولبری در اشنویه مورد اصابت گلوله نیروهای مرزبانی قرار گرفت و بازداشت شد. یک سال بعد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان به اعدام محکوم کرد. اما نزدیکی به کشورهای عربی یک ضرورت است یا انتخاب؟ جمهوری اسلامی اعلام کرده که در راستای آنچه سیاست همسایگی دولت ابراهیم رئیسی می‌خواند در پی برقراری روابط با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است. مسعود الفک کارشناس سیاسی مسائل خلیج فارس و خاورمیانه در گفتگو با رادیو فردا ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا رویکرد دیپلماتیک جدید برای تهران یک ضرورت است یا یک انتخاب؟
بسیاری ها در منطقه بر این باورم، حتی در کشورهای عرب به محافل سیاسی مختلف جهان عرب معتقدم که این یک ضرورت، شرایط عینی منطقی و ضمناً شرایط عینی درون ایران، دولت ایران رو مجبور به اتخاذ یک سیاستی کرده که بتونه اصل حفظ نظام رو که اوجب واجبات است اون رو به پیش ببره. محاصره بودن ایران از لحاظ تحریم ها، به سردی گراییدن روابط ایران با اروپا در نتیجه جنگ اوکراین و اتهام جمهوری اسلامی به حمایت از روسیه در جنگ اوکراین، تمام این عوامل ایران رو در یک شرایط خاصی قرار داده. اینجاها چین به عنوان طرفی که دارای منافع بسیار بزرگ اقتصادی، تجاری و استراتژیک در منطقه هست، این کشور رو وارد گود کرده تا به جمهوری جمهوری اسلامی بگه که ما به عنوان متحد اقتصادی شما متحدان دیگری هم در منطقه داریم و برای اینکه منافع ما تضمین بشه وجود روابط متشنج بین شما و همسایگانتون به نفع ما که مهمترین متحد شما هستیم نیست. در نتیجه این شرایط در حقیقت بگونی به جمهوری اسلامی تحمیل شده.
در این حال وزیر خارجه عربستان در مصاحبه‌ای که امروز شبکه خبری الجزیره عربی منتشر کرده از قول او نوشته که ایران پیش از مذاکرات پکن در مورد یمن تضمین‌های ملموسی به عربستان داده. به نظر شما ایران حاضر در سیاست‌های کنونی منطقه‌ایش برای نزدیکی به کشورهای عرب همسایه خودش تغییر ایجاد بکنه؟
از زمان انقلاب 1979 تا کنون بیش از 14 است که همواره جمهوری اسلامی بین دکترین انقلاب و دکترین دولت در حال نوسان بود و این نوسان بین دکترین انقلاب و دکترین دولت مشکلاتی رو به ویژه در منطقه ایجاد کرد. خب جمهوری اسلامی متحدینی در و یا شبه نظامیان متحد خودش رو در یمن داره، در عراق داره، در سوریه داره و در لبنان داره. اینجاها بسیار از کشورهای عربی میگن ما میخواهیم با یک دولت صحبت بکنیم و نه با یک انقلاب، چون وقتی طرف ما طرفی است که بر اساس دکترین دولت گفتگو میکنه قوانین بازی سیاسی و دیپلماتیک رو هم مراعات میکنه، اما هنگامی که به دکترین انقلاب پناه میبره به هیچ قانونی در این صورت پایبند نیست. این مسئله در حقیقت کنه مشکل بسیار از کشورهای عربی با جمهوری اسلامی ایران. اما الان جمهوری اسلامی قولهایی داده. ما دو ماه در پیش داریم تا روابط ریاض و تهران به حال طبیعی خودش برگرده. برخی ها این دو ماه رو دوره راستی آزمایی نامگذاری کردند در جهان عرب. اما احتمالاً جمهوری اسلامی شرایط عینی منطقه رو مجبور بشه بپذیر. در این صورت حتماً باید یک عقب نشینی های انجام بده. برای پادشاهی سعودی مهمترین بخش دخالت های منطقه ایران مسئله یمن هست، چون یمن در همسایگی این کشور قرار داره و موشک پرانی یمنی ها روی نفت، وضعیت امنیت داخلی و روی این مسائل تأثیر مستقیم داره. در نتیجه این احتمال بسیار بزرگ وجود داره که جمهوری اسلامی مهمترین نگرانی سعودی رو حل کرده تا بتونه به برقراری روابط با ریاض برسه.
و در آخر فکر میکنید که آیا جدای از عربستان سعودی کشورهای مشخصی مثل بحرین و امارات متحده عربی هم همین دغدغه ها رو با جمهوری اسلامی دارن یا دغدغه های اونها متفاوته؟
خب در کل دغدغه ها تقریبا شبیه هم دیگه هست. ببینید مسئله انرژی مهمترین مسئله در منطقه هست. ادامه صادرات انرژی و دریانوردی امن و آزاد در منطقه بدون تهدید پهپادها یکی از مسائل مهم هست. برای بحرین مسئله دخالت در امور داخلیش رنگ بیشتری داره. میدونیم جمهوری اسلامی متهم از طرف بحرین که بسیار از گروه های مخالف دولت رو حمایت میکنه. در نتیجه به نظر من این نگرانی ها در بحرین افزون بر نگرانی های کلی منطقه ای هست.
مسعود الفک بود، کارشناس سیاسی مسائل خلیج فارس و خاورمیانه و ارزیابیش از نزدیکی تهران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس. در همین ارتباط در پی گزارش‌ها در مورد سفر علی شمخانی به کشورهای مختلف در غیاب وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه حسین امین عبداللهیان گزارش‌ها درباره اختلاف در سیاست خارجی ایران را رد کرد. او در توییت‌هایی به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی نوشت اختلافی نیست و به نوشته او همه چیز زیر نظر رئیس جمهور است. در روزهای اخیر شماری از تحلیلگران به مواردی از افزایش انتقادها از امیر عبداللهیان و همچنین اختلاف دولت رئیسی با دبیر شورای عالی امنیت ملی اشاره کرده بودند. اما چین که به تازگی برای از سرگیری مناسبات میان ایران و عربستان میانجیگری کرده بود، برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین نیز طرح صلح ارائه کرده و اعلام شده که برای نخستین بار از آغاز این جنگ رؤسای جمهوری چین و اوکراین ویدئویی گفتگو خواهند کرد. در کرملین هم اعلام شده که رؤسای جمهوری چین و روسیه اوایل هفته آینده در مسکو دیدار خواهند کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
کرملین در بیانیه تایید کرد رئیس جمهور چین برای دیدار سه روزه دوشنبه عازم مسکو می شود. رسانه های رسمی روسیه می نویسند ولادیمیر پوتین خودش از شی جی پینگ در فرودگاه استقبال خواهد کرد. اما دیدار رسمی رؤسای جمهور چین و روسیه برای سه شنبه برنامه ریزی شده. بنا به بیانیه کرملین، تمام ابعاد همکاری های راهبردی و روبه رشد روسیه و چین از جمله تعاملات دو کشور در عرصه بین المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. الکساندر گابویوف، کارشناس مسائل بین الملل، روسیه را برادر کوچک چین می نامد.
идёт сближение, но Россия и Китай нужен сильнее в условиях,
когда هم نزدیک شدند. اما در شرایط کنونی روسیه برای این روابط بیشتر ارزش قائل است تا چین. در واقع چین تعیین می‌کند در چه زمینه‌ای و با چه سرعتی مناسبات دو کشور پیش می‌رود. چین بیشک ابرقدرت اقتصادی است و میانجیگری اخیرش برای احیای روابط ایران و عربستان سعودی نشان داد بلند پروازی های پکن به عرصه سیاسی ژئوپلیتیک نیز کشیده شده. برخلاف روسیه نفوذ چین رو به افزایش نهاده و در صدد از خود را مدافع حقوق بین الملل جلوه دهد. اما طی سفر آتی رئیس جمهور چین به روسیه مباحث محدود به عرصه اقتصادی خواهد بود. فروش کالا و فناوری مورد نیاز روسیه، البته به گونه ای که دست کم به ظاهر ناقض تحریم های آمریکا نباشد و افزایش حجم صادرات نفت و احداث خط لوله گاز روسیه تا چین به ارزانترین قیمت این منابع هیدروکربن را دریافت کند، ممکن است به ضرورت احترام به تمامیت ارضی کشورها اشاره شود. اما این سفر برای سرزنش کردن پوتین نیست. برعکس، شی جی پینگ در عرصه بین الملل به آن مشهور است که همیشه حرف‌های مورد پسند طرف مقابل را می‌زند.
خبرگزاری رویترز هفته گذشته برای نخستین بار از قصد رئیس جمهور چین برای سفر به روسیه گزارش داده بود. همزمان وال استریت جورنال نوشت پس از این سفر شی جی پینگ با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از طریق ویدئویی گفتگو می‌کند. این نخستین بار از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین است که رهبران دو کشور با هم تماس خواهند گرفت. پنجشنبه وزیر خارجه چین طی تماس تلفنی با همتای اوکراینیش خواستار کاهش تنش‌ها و از سرگیری مذاکرات شد. الکساندر گابویوف، کارشناس روابط روسیه و چین، معتقد است اقدامات پکن برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین تنها بازی سیاسی است.
Китай, естественно, пользуется теми условиями, которые сложились.
چین از شرایطی که به وجود آمده بیشترین سود را می‌برد و در گام‌های خود بسیار محتاط است. از سوی حامی روسیه است تا غرب در بحران‌هایی که روسیه ایجاد می‌کند درگیر باشد. از سوی دیگر تضعیف روسیه به نفع چین است. پکن با ارائه طرح صلح، رأی کشورهایی که می‌خواهند از تقابل روسیه با غرب فاصله بگیرند را به دست می‌آورد و به رهبران اروپایی وعده می‌دهد برای جلوگیری از جنگ هسته‌ای تلاش می‌کند. دست کم تا زمانی که برنده جنگ روسیه علیه اوکراین مشخص نشود، پکن به همین شیوه به بازی دیپلماتیک ظریفش ادامه خواهد داد.
چین که الحاق مناطق اشغال شده روسیه به اوکراین را به رسمیت نمی شناسد، ماه گذشته به مناسبت اولین سالگرد تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین طرح صلح ارائه کرد که در مسکو و کیف مورد استقبال چندانی قرار نگرفت، اما پکن را به عنوان میانجیگر احتمالی این بحران مطرح کرد. از سوی دیگر کشورهای غربی هشدار دادند. چین ارسال تسلیحات به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین را بررسی می‌کند و ممکن است به ایران بپیوندد. تنها کشوری که از دید نهادهای اطلاعاتی اوکراین تکنون حامی تسلیحاتی روسیه در این جنگ بوده. در پکن، مسکو و تهران این گزارش‌ها رد می‌شود. اما روابط چین، روسیه و ایران رو به گسترش است. همین روزها ناوگان سه کشور مشغول رزمایش دریایی مشترک در خلیج فارس هستند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و با این گزارش میرسیم به پایان این مجموعه خبری. برنامه بعدی خبری رادیو فردا مجله نیمه شب است که حدود 45 دقیقه دیگر به سمع شما خواهد رسید. از شما شنونده گرامی دعوت می‌کنم که همچنان با رادیو فردا همراه بمانید.